زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن برای آزادی.
و ما در دهمین هفته از ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از صبح روز یکشنبه و همچنین شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه در حمایت از مردم مهواد دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند. در همین زمینه همچون مجله پیشین با همکارم نسرین افشار همراه میشیم تا از آخرین خبرها و تحولات که پیگیری کرده ما رو بیشتر در جریان بذاره. سلام دوباره براتون نسرین، از تجمعات اعتراضی که تاکنون برگزار شده بیشتر برامون بگو.
خب رضا، همطور که گفتی پیش از هر چیز باید بگم که مثل شب‌های گذشته در ایران اعتراضات شبانه در برخی از مناطق شهرهای مختلف از جمله کرج، تهران، مشهد، ارومیه، سیستان و بلوچستان، قم، رشت و بیشتر شهرهای کردنشین از جمله مریوان و دیواندره همچنان ادامه داره. اما چیزی که در تصاویر اجتماعی دیده میشه در این اعتراضات از آتش زدن بنرهایی که تصویر علی خامنه‌ای روی اونه توسط مردم هست تا دادن شعارهای ضد حکومتی. اما برمیگردیم به روز یک شنبه که حالا دقایقی هم ازش میگذره، اما با وجود سرکوب شدید و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین و جنگی در مهاباد، مردم این شهر یک بار دیگه به خیابون اومدن و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادن. همچنین در مهاباد هلیکوپترها در ارتفاعات پایین به گشت‌زنی در آسمان این شهر پرداختند. با این حال مردم معترض همونطور که در خیابون‌های این شهر سنگر درست کرده بودند، موفق شدن کلانتری 13 این شهر رو هم محاصره کنند. در همین حال مردم در شهرهای مختلف از جمله در تهران، کرج، مهرشهر، بوکان به اعتراضات خیابانی خودشون ادامه دادن. اما در تهران علاوه بر ایستگاه‌های مترو، مردم در محله عبدالآباد که بورس پارچه و پرده هم هست، مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادن و نیروهای امنیتی هم با شلیک تفنگ سعی میکرد تجمع رو به هم بریزه. بتونیم صداشون رو بشنویم.
امروز 29 آبان عبدالآباد خیابان رحمان مامورا ریختن.
باشه. اما در مراسم سوم حمیدرضا روحانی در بهشت زهرا شعارهایی از جمله مهاباد کردستان سنگر کل ایران و کردستان زاهدان با غیرتان ایران سر دادن که این نشون از اتحادی بود که میون شهرها هست. اما نیروهای امنیتی هم به شرکت کنندگان که به این مراسم اومده بودن حمله کردن، یورش بردن و تعدادی از مردم رو هم بازداشت کردن. میتونیم صداشون رو بشنویم.
امروز اومدیم مراسم سوم و هفتم شهید راه آزادی، ولی نیروهای سرکوبگر مفخور و مزدور حرومزاده خامنه‌ای اینجا بودن. مردم رو به ساچمه گوله بستن، جوانای ما رو گرفتن کردن داخل صندوق پر لباس شخصیه. جوانایی که می‌بینی اصلا باورت نمیشه.
نسرین، در خبرها داشتیم که تعداد کسبه و بازاریانی که به اعتصاب پیوستن بیشتر شده. کمی در این باره بیشتر برام بگو.
بله، همزمان با اعتراضات سراسری مردم، بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف از جمله سنندج، بوکان، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، بانه، مریوان، دیواندره، دهگلان، سقز، قروه، بیجار، کرمانشاه، پاوه، جوانرود، کامیاران و ایلام هم اعتصابات خودشون رو ادامه دادن و مغازه هاشون رو بسته نگه داشتن. این شهرها در سه شهر کردنشین بودن که در واقع این اعتصاب ها به دیده شدن اعتراضات بیشتر کمک میکنه.
و دانشجوان هم مثل روزهای گذشته همچنان تجمع اعتراضی داشتن، از اونها چه خبر؟
بله، دانشجویان هم طبق روال این چند ماه در صف اول اعتراضات بودند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امیرکبیر تهران در دانشگاه تجمع اعتراضی داشتند و از رفتن به کلاس ممانعت می‌کردند. همچنین دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه هم در اعتراض انتقال ملیکا قرابوزلو به بیمارستان روانی امین‌آباد با شعار علامه بیدار است ملیکا تنها نیست در محیط دانشگاه تجمع کردند. میتونیم صداش رو بشنویم.
علامه بیدار است ملیکا تنها نیست، علامه بیدار است ملیکا تنها نیست.
بسیاری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف هم در حرکتی نمادین به یاد کیان پیرفلک، کودک کشته شده در ایذه، قایق‌های کاغذی رو درست کردند و در حوض دانشگاهشون که آب اون رو هم به رنگ خون درآورده بودن قرار دادن و یا این قایق‌ها رو به دیوار زدن که با سرکوب نیروهای امنیتی هم مواجه شدن. اما دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هم در اعتراض بازداشت 9 نفر از همکلاسی‌هاشون در مقابل در دفتر ریاست این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار دادند.
ممنونم از تو، میدونم که صداهای بیشتری هم داشتی که نسرین برامون پخش کنی از دانشجویان، ولی فرصتمون کم هست. تشکر میکنم از تو. همکارم نسرین افشار بود و از آخرین تحولات در خصوص اعتراضات در ایران گزارش میداد. اما همونطور که در گزارش همکارم شنیدید، بسیاری از مناطق ایران شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه بار دیگر صحنه اعتراضات مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی بود. حضور نظامی بیشتر و سرکوب‌های گسترده روزهای اخیر از سوی حکومت هم نه تنها آتش این اعتراضات رو خاموش نکرده، بلکه نشانه‌ها حاکی از گسترش این اعتراضات به دیگر مناطق کشور و همسوی دیگر گروه‌های مردمی با این اعتراضات هست. اما چه عواملی موجب این مداومت و گستردگی اعتراضات شده؟ پرسشی است که از علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن پرسیدم.
ما شاهد بزرگترین جنبش اعتراضی در ایران بعد از انقلاب هستیم بی تردید، و همچنین به شدت گستره پهناور جغرافیایی داره، اتنیکی داره، سیاسی داره، طبقاتی داره، فرهنگی داره، جنسیتی داره و تا حدی هم نسلی. این جنبش انقلابی هست، اون تو انقلابیش از جنس انقلابی پسا اصلاح طلبانه هست، بدین معنا که این حرکت واکنشی هست دو دهه ناکامی تجارب اصلاح طلبانه به معنای رفرمیستی. بنابراین وقتی که به حال اکثریت جامعه اون روش ها رو آزمودن، فرصت به نظام دادن برای تغییرات و دیدن که چه به لحاظ خواستای حداقلی و چه به لحاظ خواستای حد اکثری این امر محقق نشده، بنابراین به شکل درستش به سمت یک رویکرد و کنش انقلابی حرکت کرد. عامل دوم وضعیت بسیار نابسامان کشور در حوزه‌های مختلف هست. چه در حوزه اقتصادی هست، گسترش جمعیت فقیر در کشور تأثیرات خودش رو گذاشته، نگران کرده هم نسبت به آینده به خصوص نسل جوان رو. باز در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به موازاتی که خب زمانه تغییر پیدا کرده، ما این دگرگونی‌ها رو در حوزه‌های طرف جامعه می‌بینیم. حکومت نه تنها همراهی نداره، بلکه باز به خصوص دولت رئیسی سعی کرده اون وجهه ایدئولوژیک و واپسگرای خودش رو باز تقویت بکنه و خب این باز تنش‌ها رو افزایش داده و همه اینها باعث شده که به حال با انباشت نارضایتی‌ها و به خصوص گسترش فساد سیستماتیک، مجموعه این عوامل جامعه ایران رو تبدیل به یک انبار بارود کرده بود که نتیجه‌اش هم معلوم شد. این فنر جهید و جامعه منفجر شد و این عامل شتاب بخش این اتفاق اون اتفاقی شد که واها دیر یا زود قابل انتظار بود که ایران دچار چنین بساط تجربه‌ای بشه و به همین دلیل هم هستش که پیوند و همبستگی با اون زیاد است.
آقای افشاری، به انباشت نارضایتی ها اشاره کردید. الان یک زمزمه هایی هم درون خود حاکمیت هست که به نوعی به مطالبات معترضان پاسخ بدن. با توجه به گستردگی این طیف معترضان و با توجه به این حجم مطالبات، چطور میشه که این مطالبات رو در این مقطع دستبندی کرد و به اون پاسخ داد.
دو تا عامل رو اینجا باید دید. نخست اینکه این کسانی که میگن باید مطالبات مردم پاسخ بده، جدا از این که اساساً معلوم نیست اونها چه سطح از مطالبات و کدوم از اونها مد نظرشون هست. بخش اصلی قدرت اساساً چنین چیزی رو نمیبینیم. یعنی اساساً انکار و نفی معترضان هست. یعنی معترضان یا عوامل دشمن هستند یا افراد و حال فریب خورده هستند یا غافل و ناآگاه هستند. و به خصوص حرفای حداداده در این خصوص روشنگر هستش که داره میگه که ما اول باید فضا رو آروم بکنیم، جمع بکنیم، بعد اون وقت ببینیم اگه جای قصوری بوده اصلاحاتی رو انجام بدیم. خب اگر اونها یا که به هر حال موفق نمیشن جمع بکنن این رو، و یا اگرم جمع بکنن که دیگه موضوع از دیدونا تموم شده است و باز فراموش میشه. به نظر من بن‌بست وجود داره الان. یعنی این خواست مردم دیگه به اون صورت مطالبات نیست و به خصوص این معترضانی که در خیابان ها هستن و حمایت سیاسی و روانی بخش عمده از جمعیت ایران رو هم دارن که در خیابان ها نیستن، اینها به دیگه مطالبات و خواسته هاشون رو در یک حرکت سیاسی انقلابی میبینن. یعنی عبور از جمهوری اسلامی، تغییر جمهوری اسلامی. الان حکومت هر عقب نشینی را انجام بده معترضان جلوتر میاد. بنابراین راهکارهای میانه به نظر من امکانی نداره. یا این حرکت انقلابی به انقلاب ارتقا پیدا میکنه و موفق میشه، یا حکومت از طریق یک کشتار گسترده میتونه و این حالا متوقف کنه که واضح توقف هم به نظر من با توجه به ابرچالش های گسترده که وجود داره این هم موقتی خواهد بود.
آقای افشاری، با نگاهی به صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی مشخص شد که حاکمیت هنوز حاضر به پذیرش و رسمیت دادن به معترضان نیست. از طرف دیگه خلاقیت و یا گامی که جهت اقناع خواسته معترضان هم باشه ما نمی‌بینیم از طرف حاکمیت. به نظر شما پلن بی مقامات جمهوری اسلامی در برخورد با ادامه این اعتراضات چه خواهد بود؟
این جنبش انقلابی محصول همین نادیده گرفتن به حال اتفاقات قبلی هست که به اینجا کشیده شده. به نظر من این دیگه رویگردانی هست. یعنی حتی اگر نظام فردا هم بیاد مسئولانش بگن ما همه خواسته های شما رو عملی میکنه، خب خواسته اصلی این معترضان این هستش که این نظام باید بره و یک نظام سیاسی دموکراسی با پذیرش آزادی های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و تبعیض ستیزی در کشور برقرار بشه. خب این نظام ویژگی هایی رو داره به لحاظ هویتی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ ایدئولوژیک که پذیرای این خواسته ها در شکل حداقلی خودش هم نیست. اما به نظر من نظام در شرایط کنونی چون غافلگیر شده و اساسا انتظار چنین چیزی رو نداشته، اینها الان چندان به فکر راهکارهای راهبردی یا دراز مدت و میان مدت نیستن. فعلا همه هم‌مقامشون این هستش که این اعتراضات رو مدیریت بکنن. امید دارن به این که مردم خسته بشن و معترضان توانشون فرسوده بشه. ولی با توجه به تجارب قبلی اینها اگر بر فضا مسلط بشن من بعید بدونم که تغییراتی در مسیر خواستهای مردم انجام بدن. تغییرات و دگرگونی ها باز به سمت این میره که در درون حکومت نیروهای وفادار به نهاد ولایت فقیه منسجم تر بشن و برن به سمت این که روش هاشون رو برای سرکوب بهبود بدن. ولی بازم تاکید میکنم هنوز زوده برای این بحث با. الان مسئله اصلی نظام تشدید فضای سرکوب و امنیتی برای متوقف کردن اعتراضات.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
به نظر من با این اظهاراتی که آقای خامنه ای کرد و با این صحبتایی که کرد، با این خطابی که به معترضین داد، من قول بهتون میدم یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ایران قیامت باشه. چون مردم فکر نمی کردن این اینقدر دیگه آبزیرکا و نامرد و بی حیا باشه.
یه زبان زدی هست نمیدونم مال کدوم کشوره، میگن دشمن هر چقدر قوی تر و سرسخت تر و بیرحم تر باشه ما ناگزیر جنگجوی بهتری میشیم.
فرمانده نیروی انتظامی آب پاکی رو به دست جهان و مردم ایران ریخ. گفت آقا پلیس ما با پلیس بقیه جاهای دیگه فرق داره. این معناش چیه؟ معناش اینه که اون تصوری که در ذهن شماست پلیس برای محافظت مردم باید با احترام با مردم رفتار کنه، پایبند به قوانین باشه، اینطوری نیست. اینجا یه مش افرادی تربیت شدن، لباس تنشون کردن زیر امر آخوند، به اصطلاح عملی ظلم آخوند هستن، اسمشون از پلیس. یه دم هستن بسیج، یه دم هستن لباس شخصی، یه دم هستن عرض کنم که سپاهی، یه دم هستن امنیتی. این هم یکی از همون شاخه هاست. بنابراین که دنیا انتظار داره پلیس مردم رو نکشه نزنه، خود مردم همچین انتظاری دارن، انتظار غلطیه. چرا؟ چون فرمانده این پلیس آخونده، ایدئولوژی این پلیس آخوندیست و خمینیسمه. راحت شد این حالا؟
اما جام جهانی فوتبال پرطرفدارترین رویداد ورزشی جهان روز یکشنبه در دوحه قطر آغاز شد. انتخاب این کشور به عنوان میزبان این مسابقات و همچنین حضور تیم ملی فوتبال ایران در این تورنمنت مهم جهانی با حواشی بسیاری همراه شده. در همین زمینه با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان گفتگو کردم.
قطر اولین کشور عربی نیست که درخواست میزبانی کرده بود. مراکش 5 بار درخواست داد، رد شد. قطر در اولین بار این میزبانی معتبرترین مسابقه مسابقات فوتبال دنیا رو بهش دادن. چطور بهش دادن؟ چی شد به اینجا رسید؟ همش مسئله اقتصادی و پول بود و الان هم میبینیم که قراردادها همش در زمان بلاتر دست و سند خورده. اما بازی افتتاحیه را اگه بخوام کوتاه اشاره کنم آقای جمالی، بازی یک طرفه ای بود. درسته قطر اومد بیش از 400 پاس به هم دیگه دادن، اما هیچ شوتی به دروازه اکوادور نزدن. بازی اول تورنمنت بود، میزبان بودن، اینا در تمام تورنمنت ها قابل قبوله. اما ما هیچ چیزی از قطر ندیدیم و نشون داد اگر این تیم این ریخت و پاشت ها رو نمی کرد جایی در جام جهانی نداشت.
آقای بازیار، با این حال جیوانی اینفانتینو رئیس فعلی فیفا هم از میزبانی قطر برای این دوره جام جهانی فوتبال دفاع تمام قد کرده.
من یه مثال میزنم. سال 2006 آلمان میزبان جام جهانی بود. آبجوی بیتبورگا در یه دهات خیلی کوچیکی در غرب آلمان اسپانسر این جام جهانی بود که در فن فستیوالا و در استادیوم ها فقط باید این آبجو فروخته میشد. 440,000 هکتولیتر آبجو فروخت. هر هکتولیتر 100 لیتر را سنوندگان عزیز دارن حساب کنن چند بطری میشده و چه سودی داشته. الان یکی از اسپانسرهای فوتبال دنیا آبجوست و داستان 2014 برزیل رو همگان شنیدن که قوانین داخلی رو فیفا فشار آورد عوض کردن که بتونن آبجو بفروشن. اما میبینیم 2 روز قبل از آغاز مسابقات قطر فشار میاره که فروش لغو بشه و یعنی درآمدزایی فیفا کم شده. اما چه کسی باور میکنه فیفا به خاطر اعتقادات مسلمانان جهان چشم بر درآمدش بسته باشه؟ قطعا تمام اون پولایی که فیفا از قبل فروش آبجو و فن فستیوالا در بایستی در می آورد زیرمیزی از قطر گرفته و امروز هم اعلام شد چیزی بیش از 1 میلیارد درآمد فیفا بیشتر از جام جهانی روسیه است. اینا رو که کنار هم میذاریم میبینیم که جام جهانی پر حرف و حدیثی در انتظار فوتبال دنیاست. با توجه به اینکه مربی انگلستان هم ساعتی پیش اعلام کرده که فردا در بازی مقابل ایران بازیکنانش در زمین زانو خواهند زد.
آقای بازیار، در هفته های اخیر در خصوص حضور تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات و درخواست ها برای حذف این تیم از جام جهانی بعد از انتشار برخی تصاویر فوتبالیست ها در حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی و انتشار برخی دیگر از عکس های فوتبالیست ها، گروهی از معترضان از این رفتار و عملکرد فوتبالیست های تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کردند. اما همین امروز احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته که تیم ملی در کنار مردم داغدار ایران هست. چقدر این دست اظهارات به انتظارات مردم معترض به حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پاسخ خواهد داد؟
فوتبالیست تنها سلاحش داغشه. همه مربیان، خود من هم به بازیکنانم میگیم کمتر حرف بزنید، بیشتر بدوید. شما میتونید با پاهاتون، با رفتار بدنتون در زمین حرفتون رو بزنید. در نظر بگیریم این فوتبالیست‌ها در همدردی، همدلی با مردم داغدار ایران همگی استعفا میدادن و نمی اومدن. خب جمهوری اسلامی رو میشناسیم، 25 وحید امیری و مهدی سرابی داره که بیاره در این تورنمنت استفاده کنه. اما سلاح یک بازیکن زمان و زمین مسابقه است، از لحظه پخش سرود تا سوت پایان. اما اون چیزی که شما اشاره کردید، یک، بردنشون پیش ابراهیم رئیسی، دوم عکسایی که ازشون منتشر شد. آقای جمالی، ما تجربه مادر کیان رو در 48 ساعت اخیر داریم که بعد از سخنرانی بسیار شجاعانه‌ای که بر مزار کودک دلبندش داشت چطوری ازش اعتراف گرفتن. تأیید نمی‌کنم هیچ کدوم از رفتارهای بازیکنان رو، حتی از سکوتشون رو، اما 1% ما بایستی احتمال بدیم که این بازیکنان تحت فشار بودن، ازشون بهشون دروغ گفتن. حتی بیایید این عکس‌ها رو بگیرید برای استفاده مستند برد احتمالیمون بعد از بازی انگلستان، و این بازیکنان گول خوردن. من این رو احتمال دارم میدم، دفاعی ندارم از خنده اونا. اما اون چه که ما منتظریم امروز، حاج صفی علاوه بر اون کلماتی که به کار برد به نام خداوند رنگین کمان، در ادامه گفت اگر ما گلی بزنیم تقدیم میکنیم به خانواده‌های داغدار. این در حالی است که دیروز خبرگزاری فارس یک مصاحبه از مادر مهدی طارمی پخش کرد که گفته بود دوست دارم مهدی 2 گل به انگلستان و آمریکا، شیاطین بزرگ و استعمار پیر، بزنه تقدیم کنه به شهدای چهارچراغ. یعنی خبرگزاری فارس پیشاپیش رفته بود 7 دهن مهدی طارمی گذاشته بود، مانع واکنش احتمالی شده بود که امروز حاج صفی اومد اون رو هم از بین برد. فوتبالیست در زمین فرصت واکنش داره از لحظه پخش سرود تا سوت پایان، و 1 ملت منتظر فرزندانشون هستن که همدردیشون رو نشون بده.
آقای بازیار، روز دوشنبه هم تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس بازی داره. میدونیم که تفاوت‌های فنی دو تیم خیلی زیاد هست، اما پیش بینی شما از این بازی چه هست؟
3-4-3 انگلستان و 3-4-3 ایران اصلا مد نظر مردممون نیست. این بازیکنان فکر بکنن فردا اولین 2 دقیقه آخر بازیست که بهشون شانس دادن برن تو زمین. اون چه که مردم ازشون توقع دارم و منتظرن نشون بدن. از نظر فنی من حرفی برای گفتن ندارم، واقعا مردم منتظر رفتار بازیکنانمون هستن، وگرنه از نظر فنی الان جای این بحث.
کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان بود. به خبرهای ورزشی میرسیم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران که به زعم بسیاری از مردم این کشور تیم فوتبال جمهوری اسلامی است، در یک فضای غیر فوتبالی در ایران روز دوشنبه در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 قطر برابر تیم ملی انگلیس به میدان می رود. با توجه به کشتار مردم ایران در شهرهای مختلف این کشور توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و بی‌تفاوتی بسیاری از بازیکنان تیم ملی به این ماجرا، فضای ورزش ایران این روزها کاملا غیر فوتبالی است و مردم مانند گذشته در پی نتایج این تیم نیستند. همچنین از شهر دوحه میزبان جام جهانی خبر آمده حدود 1800 نفر از وابستگان جمهوری اسلامی از جمله خانواده ورزشکاران بسیجی و نیروهای حکومتی با بلیط و هتل مجانی راهی قطر شدند تا در سکوی ورزشگاه‌ها در 3 بازی ایران برابر انگلیس، ولز و آمریکا مانع از شنیده شدن صدای هواداران واقعی تیم ایران شوند. علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس هم در مصاحبه اخیر خود خطاب به بازیکنان ملی پوش این کشور در جام جهانی گفته:
در مورد تیم ملی فوتبالم شاید توی این روزها خیلی حرف و حدیث بود که آقا باید شرکت بکنه، بازیکن‌ها باید بازی بکنن، باید بازی نکنن. خود من به شخصه خیلی دوست داشتم جای این بازیکن‌ها توی این مرحله بودم. یه بیانیه‌ای درست بکنیم که از سیستم جمهوری اسلامی بخویم که هموطنانمون رو نکشه. خیلی از اینایی که الان کشته شدن به دست اینا، خیلی‌هاشون مطمئناً طرفدار فوتبال بودن و طرفدار یکی از این بازیکن‌ها، ازشون بخوان که این اتفاق نیفته، دیگه کسی رو نکشن، کسی رو اعدام نکنن، و الان یه سلاح قوی دستشونه که در غیر این صورت برای تیم ملی بازی نمیکنن.
روز یکشنبه بعد از مراسم آغازین جام جهانی 2022 در ورزشگاه البیت شهر دوحه، قطر میزبان بازی‌ها با 2 گل مغلوب اکوادور شد. حشمت مهاجرانی سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که برای نخستین بار موفق شد با این تیم در جام جهانی شرکت کند، جام جهانی 1978 آرژانتین، روز گذشته در پیامی خطاب به بازیکنان تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2022 گفته: با مردم مصیبت زده ایران حرکت کنید و از خود نام نیک بر جای بگذارید. تاریخ نام بزرگان خود را از یاد نخواهد برد. و از تهران خبر رسیده بازیکنان تیم پرسپولیس در واکنش به احضار یحیی گل محمدی سرمربی این تیم به دادسرا به خاطر انتشار پست‌های حمایتی از مردم برای 2 روز اعتصاب کردند و در تمرین حاضر نشدند. همچنین پرویز برومند دروازه‌بان پیشین تیم ملی و تیم استقلال هم که چند روز پیش در کنار مردم در تهران بازداشت شد همچنان در زندان به سر می‌برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر ماه هاست که خیابان ها در شهرهای کوچک و بزرگ پر از شور و هیجان است. دانشگاه ها بعد از سالها سکوت به مراکز مطالبه و دادخواهی بدل شدند و روسری سوزان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در این میان زنانی هم هستند که آرام و بی‌دغدغه خواسته 43 ساله خود را اجرا کردند و به زندگی روزمره خود بدون حجاب اجباری ادامه می دهند. کار به جایی رسیده که محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، با اشاره به حضور چشمگیر زنان بی‌حجاب گفته است بعید نیست بی‌حجابی به عرف تبدیل شود. مهمان ویژه برنامه این هفته صدای دیگر، صدیقه وسمقی، اسلام‌شناس ساکن ایران است. گفتگو با او را با این پرسش آغاز می‌کنم که آیا فقه شیعه می‌تواند پوشش عرفی زنان مخالف حجاب اجباری را بپذیرد؟
من متأسفم از اینکه انقدر دیر مسئولان واقعاً به این نتیجه رسیدند. خب زنان بیش از 40 ساله که دارن به حجاب اجباری اعتراض میکنن و کاشکی زودتر از این رو فهمیده بودن. یعنی این کمهوشی در حاکمیت خیلی برای ما هزینه داشته، برای زنان خیلی هزینه داشته و الا لازم نبود این همه هزینه و کشته و به هر حال واقعا مواجه با فجایع بشیم در طول 4 دهه تا اینها به این نتیجه خیلی بدیهی برسن. حالا خب من معتقدم که ببینید اسلام سنتی که در واقع رویکرد فقهی داره اون هستش که این الگوی حجاب رو برای زنان تجویز میکنه یا واجب میشموره و الا همین الگو زیر سوال هست. خب حداقل در 2 دهه اخیر به خصوص روشنفکران دینی خب مسئله رو خیلی باز کردن و روشن کردن که این الگوی اسلامی نیست و پایگاهی نداره، قابل دفاع نیست. حتی اگر فقه سنتی، اسلام سنتی همچنین الگوی سختگیرانه از پوشش رو که جمهوری اسلامی تلاش کرده تحمیل بکنه بپذیره و اون رو واجب شرعی هم بشموره، اجبار کردن اون باز هم هیچ پایگاه و جایگاه دینی و شرعی و عقلی و اخلاقی نداره. بنابراین این از یعنی از 2 جنبه دارای اشکال بوده و همواره دربارش بحث شده و خب گوش شنوا نبوده. بنابراین بله، یعنی عرف مسلمانان اگر ما بگیم میتونه اختیاری بودن حجاب رو بپذیره و این بسیار هم معقوله و اجباری بودن حجابه که همواره زیر سوال بوده، غیر متعارف هست، غیر عقلی هست و حتی بر اساس اسلام سنتی و فقه سنتی اجباری بودن حجاب غیر شرعی و غیر اخلاقی است.
فکر میکنید که چقدر این خواسته های زنان بتونه از مرز حجاب جلوتر بره؟ فکر میکنید آیا ممکن هستش که فقه اسلامی با بقیه خواسته های زنان مثل برابر شدن ارث، مثل برابری در حقوق ازدواج موافقت بکنه و اونها رو هم به تغییرش تن بده؟
من معتقدم که یک تحول فکری بزرگی در جامعه ما به وجود اومده. تحول فکر دینی، تحول فکر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به وجود اومده و این تحول هست، این تحول فکری است که امروز اساس تغییر خواهی در همه حوزه ها در ایران هست و این تغییر خواهی خودش رو تحمیل خواهد کرد بر همه حوزه ها. ما شاهد دگرگونی های و جابجایی های بسیار عمیق در ایران هستیم و خواهیم بود، آثارش رو خواهیم دید. دین سنتی همیشه در برابر همه تغییرها مقاومت کرده اما نهایتاً مجبور به پذیرش شده به خاطر بقای خودش. یعنی نهاد روحانیت، نهاد دین رسمی برای اینکه باقی بمونه در میون مردم بتونه جایگاه داشته باشه مجبور شده به تغییرات تن بده و توجیهش هم بکنه. و حالا هم بله، وقتی که زنان و الان امروز در کنارشون مردان این تحولات و تغییرات رو نه تنها میخوان بلکه تحمیل خواهند کرد و پیش خواهند برد، من هیچ توان مقاومتی در برابر این تغییرات نمیتونم تصور بکنم. و به نظر من فقه به این تن خواهد داد، تن نده هم مردم این رو پیش خواهند برد و اون فقه که کنار خواهد رفت، چون در آینده ایران به هر حال یکی از تغییراتی که مردم میخوان تغییر نظام سیاسی هست. من فکر نمی کنم که در آینده ایران قوانین فقهی بتونه حاکم باشه و فقیهان بتونن قانون گذار باشن. قانون عرفی خواهد بود، قانون دموکراتیک خواهد شد و به هر حال بله، این برابری ها در همه حوزه ها برای زنان به نتیجه خواهد رسید.
آیا میتونیم ما سکوتی رو که تا به حال علمای شیعه در برابر اعتراضات، در برابر روسری آتش زدن ها و اعتراضات مردمی در خیابان ها داشتن رو نشانه ای از این بدونیم که اونها در واقع دارن به نوعی عقب نشینی میکنن به فضایی که پیش از انقلاب اسلامی داشتن و سعی میکنن که دین رو در حوزه های علمیه خودشون و در حوزه افراد شریعت مدار فقط نگه دارن و دیگه به کل جامعه تسری ندن؟
خب این رو باید خودشون اعلام بکنن. من نمیتونم سکوت اونها رو تفسیر بکنم، اما درک میکنم که نهاد روحانیت امروز در برابر بحران بزرگی قرار داره. ببینید، ما یه حکومت دینی داریم که همه ارکان تصمیم گیری اون روحانی هستند و فجایع زیادی در این حکومت آفریده شده، ظلم و ستمهای زیادی به مردم روا داشته شده و روحانیت اکثریتش در برابر اینها همواره سکوت کرده. خب امروز تحولاتی به وجود اومده، مردم هم در واقع از دین سنتی، دینی که موجب فشار و ایجاد تنگنا بوده در جامعه برای مردم، مردم دارن از این دین عبور میکنن و از روحانیتی که مدافع چنین دینی هست و این فشارها و فجایع رو بر مردم توجیه کرده و یا تحمیل کرده، مردم عبور دارن میکنن. روحانیت سنتی خب الان هم مسئله سیاسی داره، هم خیلی هاشون که منافعی از این حکومت دارند به هر حال باید در برابرش تصمیم سختی بگیرند. و یه نکته بسیار مهم دیگه این هستش که خب روحانیت سنتی، حوزه های سنتی دینی در ایران و حتی در دیگر نقاط کشورهای اسلامی واقعا کار نکردن، تحقیق و پژوهش نکردن و نتونستن این مسائل رو برای خودشون حل و فصل بکنن. مثلا در ارتباط با مسئله حجاب، پوشش زنان و حجاب اجباری، ما هیچ موضع روشنی از یک جمعی از روحانیت و حوزه هرگز ندیدیم. هنوز هم اینها بر سر دوراهی موندن و متحیرن. من خودم یادمه که همین 2 ماه قبل از مرگ مهسا امینی که خب این دولت افراطی، تصمیمات افراطی هم گرفته بود و تنگناها رو بر زنان داشت افزایش میداد، یک بیانیه ای نوشته شد و از بعضی از روحانیون خواسته شد امضا بکنن، قدم جلو بذارن و نذارن که این فجایع آفریده بشه و اونها حتی روشنفکراشون حاضر نشدن امضا کنن. یعنی اونها هنوزم در فکر بسیار به نظر من عقبتر از جامعه هستن و این مسئله رو برای خودشون حل نکردن. یعنی حوزه الان هم بحران فکری داره، هم بحران سیاسی داره و من فکر میکنم باید در این باره تصمیم بگیره، حساب خودش رو از حکومت جدا بکنه برای اینکه باقی بمونه، لااقل در میون یک جمعی از دینداران میانه رو بتونه جایگاه خودش رو در آینده حفظ بکنه. باید تصمیم بگیره که از منافع بالاخره مادی چشم‌پوشی بکنه، استقلالش رو حفظ بکنه و در فکر دینی و فقهی خودش هم تجدید نظر بکنه و دستاوردهای معقول بشری رو در ارتباط با آزادی، برابری، حقوق بشر، حقوق خصوصی و مانند اینها رو بپذیره. در غیر این صورت ادامه حیات نهاد روحانیت و دین سنتی به نظر من با بحران جدی مواجه خواهد بود.
خانم بسمقی، شما در ایران زندگی می کنید و از نزدیک شاهد تحولاتی هستید که در ایران در حال رخ دادن هست. به نظر شما نگاه مردم نسبت به این تغییرات چه هست؟ زنان و مردانی که 43 سال تحت آموزش های جمهوری اسلامی مسائلی مثل حجاب اجباری رو پذیرفتن، بهش تن دادن و در واقع اون رو در یک ساختار دینی و مذهبی پذیرفتن، چطور، آیا این رواداری رو خواهند داشت که اگر در خیابان ها، در مراکز عمومی با زنان بدون حجاب روبرو بشن، بتونن به پوششی که انتخاب اونهاست احترام بگذارن و در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی رو داشته باشن، یا ما از این به بعد تازه شاهد مواجهه مردم با همدیگه خواهیم بود؟
اگر حکومت مداخله نکنه، نه، ما به هیچ وجه با مشکلی مواجه نخواهیم بود. تا حالا هم اگر ما مشکل داشتیم، مشکل زنان در خیابان‌ها با نیروهای حکومتی بوده، نه با مردم. مردم این عقلانیت رو دارن که بر هم دیگه نخوان چیزی رو تحمیل بکنن و به هم زور بگن. بعد از این هم همینطور خواهد بود. من فکر میکنم که بالاخره حکومت اگه با این مسئله کنار بیاد و دست برداره اصلا از مداخله در امور شخصی مردم، زنان و دیگران، چون حکومت در خیلی از حوزه‌های شخصی وارد شده و تلاش کرده یه الگوهایی رو تحمیل بکنه که من اینها رو الگوهای عصر بردگی نامیدم، یعنی واقعا از اونجا الگو برداری شده، کپی برداری شده. شما دانشگاه‌ها رو ببینید، مثلا تفکیک جنسیتی، جدا کردن رستوران‌ها، کلاس‌ها. خب خود من سال‌ها در دانشگاه تدریس کردم و همیشه هم به این مسائل اعتراض داشتم، خب به جایی نرسیده. و خب الان مردم خودشون دارن اینها رو به هم میزنن. مردم اون موقع هم قبول نداشتن، با تحیر نگاه میکردن و خب هنوز همه به این همفکری، هماندیشی نرسیده بودن و الان رسیدن، یعنی اشباع شده دیگه. این میزان تحمیل و زورگویی در برابر مردم انقدر زیاد شده که دیگه قابل تحمل نیست و این به صورت انفجاری در اومده و خود مردم دارن تغییر میدن. الان هم نیروهای نظامی، انتظامی، حراست دانشگاه ها حضور دارن، اما میبینید که جوانها، زنان، مردان زیر بار نمیرن، چون تصمیم گرفتن که دیگه نپذیرن. ارادهشون بر این استوار شده که دیگه خواسته خودشون رو انجام بدن و محقق بکنن. به نظر من حکومت هیچ چاره ای جز این نداره، بپذیر. قبل از این باید میپذیرفت، دیر اقدام کرده و ملت هزینه زیادی داده. امیدوارم که بعد از این، برای اینکه هزینه کمتر بشه، حکومت از این اشتباهات نکنه و توپ و تانک و تفنگ و اینها رو کنار بذاره. به عقیده من تغییر در ایران اجتناب ناپذیره، چون مردم به این تحول فکری رسیدن، به این تصمیم رسیدن و ارادهشون الان در میدانه و این رو محقق خواهند کرد. ایستادگی و مقاومت حکومت در برابر اراده و تصمیم ملت فقط هزینه رو افزایش خواهد داد.
خانم وسمقی، در روزهای اخیر که میزان درگیری میان حکومت و مردم روز به روز در حال افزایشه، بسیاری از زنان سرشناس از اعلام عدم تبعیتشون به حجاب اجباری به عنوان شیوهی برای همراهی با معترضان اعلام کردند. شما یکی از معدود زنان اسلام شناس در ایران هستید و زنی هستید که همواره با نگاه انتقادی و پیشرو به مسائل فقهی و رفتارهای جمهوری اسلامی نگاه کردید و اون رو مورد بررسی قرار دادید. با روندی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی داره طی میشه، فکر میکنید آیا روزی شما هم در همراهی با اعتراضات مردم و خواسته بخش عمده‌ای از زنان ایرانی اعلام عدم تمکین به حجاب اجباری خواهید کرد؟
خب من این اعلام رو قبلا هم کردم، در این اعتراضات هم کردم. ببینید، من قبلا بارها به صورت نظری و تئوریک اعلام کردم که نه، پوشاندن موی سر برای زنان واجب است، و نه تحمیل این الگو از پوشش برای زنان شرعی و اخلاقی و انسانی است. من همواره از این الگو و از این رفتارها اعلام براءت کردم و در جریانات اخیر هم حتی الگوی حجاب خودم رو، پوشش خودم رو، برای اینکه بگم این الگوی تحمیلی جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، تغییر دادم. و بله، خب من این کار رو کردم، چون اصلا پایگاه شرعی و اخلاقی برای این اجبار قائل نیستم.
با پایان گفتگو با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.